بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بیکران به محضر مولای عالمیان، لنگر زمین و آسمان، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان و بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، محبان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت. امیدوارم که در هر کجای این دنیا که به سر میبرید و در هر لحظه ای از شبانه روزتون که این برنامه رو دارید مشاهده میکنید، چه الان که به صورت زنده و مستقیم از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این برنامه رو مشاهده میکنید و چه بازپخش این برنامه رو میبینید و چه از طریق آرشیو و بایگانی سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر و یا کلیپ های این برنامه رو میبینید، اون لحظه، اون دقیقه، اون ثانیتون منوره به نور نگاه ملکوتی بقیت الله الاعظم باشه و زندگیتون انشالله پر از عطر محبت اهل بیت عصمت و طهارت باشد. خدا رو شاکرم که یک بار دیگر با یکی دیگر از برنامه های دستانداز در خدمت شما خواهم بود و دقایق و لحظاتی در محضر کارشناس محترم جناب استاد چلینی عزیز به دفاع از مکتب شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام خواهیم پرداخت و همین ابتدای برنامه از خدا بخواهیم که این بعد این دقایق و لحظات پیش روی ما رو از بهترین دقایق و لحظات عمر همه ما قرار بدهد و ذخیره باشد برای دنیا و آخرتمون و ما رو در این راه مستدام بفرماید. از طرف خودم و همه شما گرامیان عرض سلام و احترامی با کارشناس محترم جناب استاد چلینی عزیز خواهم داشت و مباحث و مطالب این برنامه رو با هم دیگر آغاز خواهیم کرد. عرض سلام و احترام، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما برادر گرامی و مخاطبان گرامی و دوستداران و محبان اهل بیت علیهم السلام عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که حال همه عزیزان خوب باشه، در صحت و سلامت و عافیت و انشالله خیر و برکت به سر ببرن. از خدای متعال میخواییم که این لحظاتی که در خدمت مخاطبان هستیم انشالله لحظات مفیدی باشه و مطالبی در راستای دفاع از اهل بیت انشاءالله بیان بشه در خدمتتون.
خواهش کنم استفاده خواهیم کرد از محضر شما و از کلام و بیان شما و خدمت شما عزیزان بیننده یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست. میتونید اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی، شبهه‌ای در رابطه با مباحثی که در این برنامه طرح میشه داشتید، اون رو با ما در میان بگذارید و از طریق صدای خودتون مستقیم با این برنامه ارتباط بگیرید و جناب استاد پاسخگو خواهند بود. و سامانه پیامکی 3515 هم در طول هفته و 24 ساعته شنوای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما گرامیان هست و هستیم و تا جایی که ممکن باشه و امکانات برای ما مهیا باشه از نظرات شما عزیزان بهره خواهیم برد. با هم دیگر کلیپ شبهه اول این برنامه رو ببینیم، باز میگردیم و انشالله با پاسخش در خدمت شما گرامیان هستیم.
آیا میدونستید که 1200 ساله قبری که هیچ هویتی نداره به نام قبر حضرت حسین معرفی شده؟ اجماع مورخین بر این که دلیل قاطع بر این که این قبر حضرت حسین است وجود نداره. هیچ نص صریح و این یک تحدی بزرگه. جوایز میلیاردی خواهیم گذاشت، فرصت چند ماهه خواهیم داد مبنی بر این که یک دلیل صریح و صحیح بر این که این قبر قبر حضرت حسین است.
خب شما جوایز میلیاردی گذاشتید بارها و متاسفانه به وعده خودتون عمل نکردید. عزیزانی بودن که به این شانتاج های رسانه‌ای شما پاسخ علمی و دقیق و بدون انقلتی دادن، ولی خب شما مرد این میدان نیستید، شما مرد میدان علمی نیستید، شما همین فقط به عبارت عامیانه لات کوچه خلوت رسانه این که بشینید زل بزنید به دوربین و دروغ پراکنی میکنید. این ادعا و به قول شما تحدی بزرگتون رو هم تو همین چند دقیقه اگر خودتون ببینید و یا مخاطبینتون و یا عزیزانی که اهل انصاف باشن میبینند و پاسخ رو میشنوند، ببینید که شما پای حرفتون هستید یا نه. در خدمت شما.
بله، خدمتتون عرض کنم که این مطلبی که این شخص بیان میکنه به نظر من انقدر واقعا مطلب سست و بی اساسی است که شاید خیلی نشه یعنی اصلا ارزش نداشته باشه خیلی به تفصیل بهش بپردازیم. من برمیجد خیلی خلاصه سعی میکنم به مهمترین نکات اشاره بکنم و برخی اسناد رو ارائه بدم. اول از همه این که ما در مباحث تاریخی به دنبال اجماع نیستیم. اجماع یه مسئلهی در فقهه که انسان مثلا میخواد دائر مدار این است که یک فعلی رو انجام بدهد یا ترک بکند، رو هوا مونده اصطلاحا. اینجا باید حتما فقیه یک حکمی صادر بکنه، یعنی ناگزیریم از وجود حکم. ولی مسائل تاریخی اصلا اینگونه نیست که مثلا بگه آقا باید در اینجا اجماع باشه یا نباشه. در تاریخ مورخان گفتن آنچه ما در تاریخ به دنبالش هستیم اطمینان است، یعنی نمیخوایم حالا اگه به درجه یقین برسد که فبه ها، اما با اطمینان کار ما راه میفته. اطمینان یعنی تجمیع قرائن و تجمیع ظنون، یعنی تجمیع زنها، تجمیع قرینه ها در کنار هم میاد و یک مطلبی رو اثبات میکنه. پس اول از همه ما در مسائل تاریخی به دنبال اجماع نیستیم. اگه اینطوری باشه من به شما بگم بسیاری از مسائل تاریخی زیر سوال میره،
اصلا هیچ چیزی رو نمیشه به یقین
به ندرت
اثبات ریاضیاتی اثبات
کرد. پیامبر خدا چه سالی به دنیا اومدن؟ چه سالی ازدواج کردن؟ جنگ ها در چه سالهایی بوده؟ هیچ کدوم ما نداریم اجماع شده باشه. بله مورخین مثلا گزارش های معتبری آوردن، بنابراین ما به دنبال گزارش معتبر باید باشیم. با این وجود که ما در تاریخ با گزارش معتبر می توانیم واقعی رو یا شخصی رو یا مکانی رو اثبات بکنیم، اما اتفاقا این مسئله که این شخص داره بیان میکنه و فکر میکنه که فتح الفتوحی کرده، مسئله جدیدی کشف کرده، اتفاقا از مسائلی که ما چیزی ورا و بیشتر از اعتبار داریم، یعنی به حد اتفاق و چیزی نزدیک به همون یقین داریم. یعنی اگه میرفت سراغ مسائل دیگر الان میگفتی تو حق داری، توی اینجا به قول شما لات کوچه خلوت باشی و بیا حرف خودت رو بزنی، ولی در این مسئله که اینقدر ما گزارش و اینقدر اسناد متعدد در طول تاریخ داریم، این حرف کمی دشوار هست. اول از همه به عنوان پاسخ نقضی من عرض میکنم این که میگه گزارش معتبری نداریم و اجماع نداریم، از که ما حالا اجماع رو میذاریم کنار، اتفاق مورخان وقتی مورخان همه حرفی را بزنن بهش گفته میشه اتفاق نظر داشتن. جالبه ابن تیمیه این اتفاق نظر رو قائل هست درباره اینکه مکان قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام در کربلا واقع شده. این آقای وهابی خودش رو پیرو ابن تیمیه میداند که ابن تیمیه میگه اتفاق داریم، این وهابی چرا میگه ما سندی نداریم؟ ملاحظه کنید ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا که ملاحظه میکنید این کتاب رو مجموع فتاوا ابن تیمیه در جلد 27 از این کتاب یک بحثی رو مطرح میکنه درباره این که رأس مطهر سید الشهدا علیه السلام در کجاست، چون در مصر هم یک وقعی ما داریم به هر حال منسوبه، حالا به تناسب اون بحث میپردازه که رأس مطهر سید الشهدا در کجا مدفون است و پیکر مطهر ایشون در کجا هست. در اونجا اشاره میکنه صفحه 482 وقد دفن بدن الحسین به مکان مصرعهی به کربلا ولم ینبش، بدن مطهر ایشون در کربلا دفن شد و نبش هم نشد، چون برخی بود که برخی حالا افراد رو که دفن میکردن بعد نبش میکردن جابجا میشد منتقل میشد، ولی نه میگه در کربلا دفن شد و نبش هم نشد. حالا جای دیگه صفحه 493 دیگه تصریح بیشتری داره و اما بدن الحسین فبه کربلا بالاتفاق، یعنی به اتفاق مورخان بدن مطهر امام حسین علیه السلام در کربلا دفن شده است. یعنی مکان رو کاملا داره مشخص میکنه، مکان در کربلا هست. این در واقع اولین پاسخی که ما به عنوان پاسخ نقضی بیان میکنیم و اینم اختصاص به ابن تیمیه نداره، حتی سلفی های معاصر هم همین سخن رو میگن. ملاحظه بفرمایید در سایت اسلام وید، سایتی است که همه عزیزان میتونید با یک جستجو کردن این فتوا رو که علمای بیشتر علمای با گرایشات سلفی هستن بیان کردن، این فتواشون در اینجا اومده. ملاحظه کنید در این سوال و فتوایی که در اینجا ذکر شده پرسیدن درباره قبر سید نفیسه، سید زینب و امام حسین علیهم السلام در کجاست، بیان میکنه الاجابه، فاما الحسین السبت رضی الله عنه فانه دفن حيث استشهد بکربلا. بدن مطهر امام حسین علیه السلام در کربلا دفن شده است. بله، وقت لفت امام موضع راس در این که رأس شریف حضرت کجا هست اختلافه، در رأس شریف اختلاف هست، اما در بدن مطهر ایشون اختلافی نیست، شک و شبهه نیست که در کربلا دفن شده. بنابراین مکان قبر مطهر ایشون که معمولا قبر مطهر رو منتسب پیکر اشخاص میدونن در کربلا هست، در کربلا هم جاش کاملا مشخصه. و باز میخوام بگم که این مسئله که دست گذاشته روش یک مسئله کاملا مشهوری است. ناگهان ما گزارشات فراوانی داریم از اولین روزهای پس از شهادت امام حسین علیه السلام. ما مثلا ماجرای مراجعه جابر رو داریم در روز اربعین. خب این جابر به کجا آمد؟ خب معلومه قبر مشخص بود. اصلا اینکه بنی اسد آمدن و دفن کردن پیکرها رو، اینا همه ذکر شده و مشخص است. جابر بعد از 40 روز آمده. جلوتر میاییم، وقتی که قیام توابین صورت گرفت در سال 65، 61 امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، 65 توابین قیام کردن، 4 سال گذشته. بعد از این 4 سال میبینیم توابین وقتی که اومدن قیام بکنن از کوفه خارج شدن به سمت شام بخون حرکت بکنن. اولش گفتن بریم زیارت امام حسین علیه السلام و اظهار انابه و توبه کردن. منابع تاریخی همه ذکر کردن که آمدن در کربلا و در مکانی که سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیده بود و یک شب رو در آنجا ماندن. یعنی پس کاملا مرقد مطهر امام حسین علیه السلام مثلا برای سال 65 کاملا آشکار بوده، کاملا واضح و مشخص بوده. و جالبه ما گزارشات باز متعددی داریم که یکی از مقبره هایی که خیلی زود مسلمون ها برای اونجا گنبد ساختن، بارگاه ساختن، قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام بوده. یعنی ما در برخی گزارش ها داریم مختار اولین گنبد رو بر فراز قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام ساخته. مختار هم نباشه ما دیگه میدونیم قطعا در زمان امام صادق علیه السلام قبر مطهر امام حسین علیه السلام دارای گنبد بوده. ما این فقره از دعا رو داریم که و دعا مستجاب تحت قبته، درسته؟ این دعا تحت قبه مستجابه، یعنی پس یه قبهی بوده. پس یعنی در زمان تا زمان امام صادق علیه السلام، حضرت شهادتشون سال 148 است، یعنی در آن زمان قبه داشتن مرقد مطهر امام حسین علیه السلام کاملا واضح و روشن بوده،
برای مردم هم مشخص بوده،
کاملا مشخص بوده. حالا گزارش دیگر که باز بیشتر بهش این مشخص بودن رو میشه بهش اشاره کرد، ماجرایی که متوکل عباسی رقم زد. خب متوکل سال 232 به سر کار اومد. وقتی که به سر کار اومد شروع کرد به گرایشات ناصبیگری رو آشکار کردن و دوباره دشمنی با اهل بیت و مخالفت‌های خیلی آشکار با به ویژه امیرالمومنین علیه السلام. همون ماجرای مثلا سب امیرالمومنین که در زمان بنی امیه خیلی رواج داشت، جریان عثمانیه به سر کار بودن، خیلی قدرت داشتن و در طول این مدت از سال 132 تا 232 خیلی کم فروخ شده بودن، خود اهل سنت به مقابله با این جریان پرداخته بودن، متوکل خواست دوباره این جریان رو احیا بکنه. از جمله کارهایی که کرد اومد و قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام رو به آب بست و خواست تخریب بکنه. حالا این توی این گزارش قشنگ معلوم میشه که مرقد مطهر امام حسین علیه السلام تا آن زمان کاملا قبر شناخته شده ای بوده، جایگاه داشته. ملاحظه فرمود در کتاب تاریخ طبری در جلد نهم از کتاب تاریخ طبری صفحه 185 وقایع سال 236 رو داره بیان میکنه، یعنی 4 سال بعد از اینکه متوکل به سر کار اومد و به هر حال تونست قدرت رو در دست بگیره شروع کرد به ترویج اندیشه خودش. از جمله چی؟ ذکر و خبر حتم قبر الحسین ابن علی علیهم السلام. این البته از اضافات محققه. و فیها امر المتوکل، در این سال متوکل دستور داد به حتم قبر الحسین ابن علی و حتم ما حوله من المنازل و دور. این نکته جالبیه، یعنی هم قبر رو خراب کرد، دستور داد خراب بشه، و هم خانه ها و اون بیت هایی که در کنار قبر ساخته شده بود دستور داد خراب بشن. موزه ای که سید شهدا به شهادت رسیدن سال 61 یک بیابانی بود. سال 234 که داره گزارش میده اونجا خانه ساخته شده و خانه های متعدد، یعنی نشان میده در طول این سالها مسلمان ها خیلی اظهار ارادت میکردن، به سراغ زیارت قبر امام حسین علیه السلام میامدن. کسانی که به زیارت میامدن طبیعی بوده برای از راه های نزدیک و دور میامدن، نیاز بوده استراحت کنن، شبی رو اونجا بیتوته بکنن، خانه هایی ساخته میشد، مکان هایی برای استراحتشون بوده، برای مثلا آبی که بخوان استفاده بکنن، غذایی بخوان بخورن. متوکل عباسی دستور میده در این سال که این خانه ها هم خراب بشه، از جمله در کنار اینکه قبر سید شهدا علیه السلام رو خراب میکنه، خانه ها رو هم دستور میده خراب بکنه. این از این نکته فهمیده میشه. پس تا اون سال ما کاملا میبینیم که این قبر موضعش کاملا مشخص بوده، مسلمانان همه دقیق میدونستن کجا هست. حالا متوکل هم بیاد خراب بکنه و خراب هم کرد. متوکل همین کار رو کرد، هم نیت پلید رو داشت و عملی کرد این نیت رو، و بعد گفت هر کسی بیاد 3 روز دستور میدم باید اینجا تخلیه بشه، بعد تخریب میکنم، هر کسی بعد از این 3 روز بیاد زندان میاندازیمش، و همین کار رو هم میکرد. و مجازات های بسیار سنگینی برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام قرار میداد، ولی باز با این وجود مسلمان ها می اومدن. حالا میخوام بگم بعد از اینکه متوکل هم این کار رو انجام داد، خب ولی اون موضع که مشخصه، درسته متوکل بیاد از بین ببره، ولی نمیتونه اون مثلا منطقه 1 کیلومتری رو مثلا بتونه از زمین بکنه ببره، نه، اون منطقه کاملا مشخص بوده. یعنی حتی بعد از اینکه تخریب ظاهری هم بکنه، مسلمان ها میدونستن آقا این منطقه بود که یک قبری وجود داشت، قبر سید الشهدا علیه السلام، گنبدی بوده، بارگاهی بوده، و اومدن همون رو دوباره احیا کردن. یعنی بعد از متوکل عباسی، متوکل چون بعد خیلی درگیر شد، حکومتی که داشت حکومتی بود که ترکان فراوانی رو در حکومتش راه داده بود، و بعد برحال نتونست خیلی دوام بیاره متوکل، توسط پسرش گفتن که کشته شد. ولی بعدش ما میبینیم که دوباره مسلمونا اومدن و این قبر رو احیا کردن. گزارشات متعددی داریم که در سالهای بعد کربلا رو با نام قبر مطهر امام حسین علیه السلام میشناختن. اصلا شهری بوده که مشهد الحسین بود اصطلاحا. کلن این شهر ساخته شد به جهت و به برکت وجود قبر مطهر امام حسین. اصلاً تا سال 61 بیابانی بیش نبوده. بعد از این که امام حسین و یارانشون به شهادت رسیدن، آنجا رو اومدن آباد کردن. یعنی فلسفه وجودی شهر کربلا قبر مطهر امام حسین علیه السلام بوده. و بعد از این که متوکل هم این کار رو کرد، مسلمان دوباره اومدن. ما گزارشات باز متعددی داریم که اشاره میکنه به این که این قبر و این مکان بعدش دوباره ساخته شده است. ملاحظه بفرمایید، دیگه کتابایی که به این حوزه پرداختن، کتابهای اصطلاحا جغرافیا نگاری، اونایی که میان مکانها رو و شهرها رو معرفی میکنن، که یکی از معروفترینشون یاقوت هموی است. معجم البلدان یاقوت هموی برای قرن هفتمه. یاقوت هموی در این کتاب خودش، در معجم البلدان، ملاحظه می فرمایید در این کتاب، در جلد 4 این کتاب، شهرهای مختلف رو گشته دیده، به کربلا که میرسه، شهر کربلا رو، کربلا بالمد، یعنی کربلا با مد تلفظش کن، به هول موضع الذی قتل فیه الحسین ابن علی رضی الله عنه فی طرف البریت عند الکوفه، مکانی است که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن در منطقه خشکی کوفه. هلو. چون کوفه به هر حال نزدیک بوده تقریبا به کربلا. پس یعنی میبینیم یاقوت هموی قرن هفتم مکان کربلا براش کاملا مشخص بوده. در قرن سوم متوکل که خراب کرده، ولی قرن هفتم، تا قرن هفتم دوباره ساخته شده، دوباره اومدن در کنارش و اماکن مختلفی رو ساختن،
یعنی به یک شهر تبدیل شده
دیگه، کاملا یک شهری شده که یک شهر رو با عنوان مشهد الحسین میشناسن، یا تعبیر دیگری میکنن حائر. حائر هم از تعابیر خیلی لطیفی است که برای قبر مطهر امام حسین علیه السلام استفاده میشه. حالا در فلسفه نامگذاری به حائر بحث است، برخی گفتن به جهت اینکه وقتی که متوکل آب رو بست به قبر مطهر امام حسین، آب به نحوی بود که به روی قبر نمی اومد و حیران مونده بود، آب قبر رو در بر نمی گرفت تا اطراف قبر رو شامل شده بود. ولی باز همین حائر هم باز می بینیم یاقوت هموی در تفسیر معنای حائر باز اشاره میکنه که مراد قبر مطهر امام حسین علیه السلام هست. ملاحظه کنید در همین کتاب معجم البلدان در جلد دوم از این کتاب یاقوت هموی ذکر میکنه که در صفحه 241 ول حائر قبر الحسین ابن علی رضی الله عنه، کلن یکی از اسامی که به قبر مطهر امام حسین گفته میشد حائر بوده. خاندان حائری هم که گفته میشه به جهت همین انتصاب هست، خاندان حائری منصوب هستن، یا در واقع اصالتا کربلایی محسوب میشن. پس میبینیم در این زمان قبر امام حسین علیه السلام کاملا توسط کسانی که این کاره بودن، سخن کسی مثل یاقوت هموی به عنوان یک جغرافیدان برجسته یک سخن کاملا معتبر است، و چون معمولا این خودشون اصطلاحاً گردشگر بودن، میرفتن جهانگردی میکردن، شهرها رو میدیدن و ثبت میکردن. و جالبه فقط گزارش یاقوت هموی نیستش، ما باز گزارشات دیگری هم داریم، از جمله از ابن بطوته. من بخوام اگر اشاره بکنم به این سخن، سفرنامه ابن بطوته رو داره، حدود یک قرن بعدش هستش. ابن بطوته دیگه دقیقاً ذکر میکنه که از این شهر عبور کرد و مردم شهر رو دیده، یعنی باز در این قرن میبینیم که شخص دیگری داره به این شهر اشاره میکنه، شهری که ساخته شده است به جهت وجود قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام. ملاحظه فهم در سفرنامه ابن بطوته در جلد اول این سفرنامه صفحه 230 ذکر میکنه ثم سافرنا منها الى مدینه کربلا، میگه بعد سفر کردیم به شهر کربلا رسیدیم، مشهد الحسین ابن علی علیهم السلام. کلن شهر کربلا مشهد الحسین است، محلی است که برای زیارت و برای دیدن مرقد مطهر امام حسین علیه السلام میرفتن. و هی مدینه صغیره تخف و حدائق و نخل و یسقیها ماء الفرات، و میگه برای درختانی داره، آب فراتی داره، و روضت المقدست و داخلها، روضه مقدسم وسط این شهر است. و علیها مدرسه عظیمه و زاویه کریمه فیها از طعام للوارد و صادر، مسافری هم که میومد میرفت تو این خونه ها، غذا بهش میدادن، به هر حال اطعامش میکردن، اکرام میکردن. و علی باب الروضه الحجاب و القومه، کسانی هم بودن در مقابل این روزه اصطلاحاً همون بارگاه مطهری که بودن وجود داشتن که برای مواظبت میکردن کسی وارد بشه، یا به حال حمایت میکردن. لا یدخل احد الا عن اذنهم فیقبل العتبه الشریفه، میومد عتبه رو میبوسیدن. و هی من الفضه و علی الذریح المقدس قنادیر الذهب و الفضه و علی الابواب استار الخرید، کاملا داره ذکر میکنه. یعنی میبینیم وضعیتی که قبر مطهر امام حسین و بارگاه مطهر ایشون در قرن هشتم داره شبیه به همین وضعیتی است که امروزه هست. ذریحی وجود دارد، کسانی وجود دارد که دارن خادمی این بارگاه رو میکنن، خیلی داخلش اصطلاحاً زیبا هست، قنادیل چراغانی هست داخلش، چراغانی به اون معنای زمان خودش، و مسافران هم که میان به هر حال مسافرخانه‌ای هست، از اینها اطعام و اکرام میشه. پس میبینیم این گزارش ها همه و همه با هم نشان میده که قبر مطهر سعید الشهدا علیه السلام از مواضعی بوده که در طول تاریخ نه فقط گزارشات خیلی مختصر، بلکه گزارش های به نحو تواتر ما داریم. وقتی ببینیم چند تن از علمای مورخ و جغرافیدان اومدن و این مکان رو مشخص کردن و گفتن که وجود داره، بنابراین دیگه خدشه کردن در این که این مکان هست یا نیست به نظر میرسه یک سعی بیفایدهی باشه و یک تلاشیست که هیچ فرجامی براش نیستش. در نتیجه این ادعایی که این کارشناس بیان میکنه به نظر میرسه یک ادعای کاملا سستیست، چون مثلا دنبال هست که دنبال اجماع نیستی. همین اسناد معتبر و اتفاقات تاریخی در کنار همینها را قرار بدی، ما رو به اون نتیجه قطعی خودمون میرسونه.
بسیار عالی. حالا جمله ایشون هم فکر کنم دقیق اگر بحث اجماع رو می‌خواست مطرح کنه، اینه که میگفت که اجماع مورخین بر اینه که این محل قبر امام حسین مشخص نیست، که این ادعا که دیگه
آره اگه برعکسش رو میگفت بله اجماع دارن در اینجا نیست،
در اینجا نیست، یعنی اجماعی وجود نداره که در اینجاست، یعنی شما پاسخ اینو دادید چند مرحله قبل هستن.
یعنی حالا این شخص اصلا معلوم نیستم تو چه فضایی سیر میکنه، حرفایی که میزنه اصلا حرفای علمی نیست، این کمی حداقل این توقع میره که بعد از این سالیان سال که جلوی دوربین نشستن کمی علمی صحبت بکنن، کمی در چارچوب صحبت بکنن، بشه حداقل به صورت علمی باشون پاسخ داد و صحبت کرد.
ولی متاسفانه هر آن چیزی که اینها بحث علمی دارن که هزاران اشکال علمی بهش وارده و پاسخ گفتن اساتید، اینجا که دیگه ادعای صرف مطرح میکنن.
بله
و یک نکته هم جناب استاد، این که حالا شما هم حال با ترجمه اینکه شبه کننده از طرف مقابل هست کاملا تاریخی و از نگاه مورخین پرداختید، ما بخوایم از نگاه درون شیعی نگاه بکنیم که دیگه انقدر از اهل بیت عصمت و طهارت ما داریم که محل قبر مشخص، بحث زیارت، بحث اهمیت زیارت که دیگه برای ما شیعه.
بله عرض کردم قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام برخلاف سایر قبور بزرگان در طول تاریخ شاید بشه این تحدی رو کرد که قبر مطهر سید الشهدا از قبوری بوده که مورد توجه اکثر مسلمان در طول تاریخ عرض کنم. اگه میرفت مثلا سراغ امام دیگری حالا میتونه آقا مثلا درباره امیرالمومنین علیه السلام شبهه‌ای وارد میکنه، درباره برخی ائمه دیگه شبهاتی وارد میکنن، ولی درباره سید الشهدا علیه السلام که اینقدر توجه مسلمان‌ها بهش جلب بوده، چون بعد از کاری که بنی امیه انجام دادن حتی اهل سنت هم توجه داشتن، یعنی حتی غیر از اون جریانات از کردم خیلی تندرو و افراطی که در درون اهل سنت بوده، عموم اهل سنت هم اتفاقا می اومدن برای زیارت، توجه داشتن خیلی، چون همونطور که چون که داریم می‌بینیم مقاتلی که اهل سنت نوشته، خوارزمی اومده مقتل نوشته، سفت ابن جوزی اومده خیلی گزارشات رو نقد کرده، خود ابن جوزی گزارشات زیادی رو نقد کرده، چون که مظلومیتی که امام حسین علیه السلام داشته باعث شده که همه بهش توجه بکنن، بنابراین این ادعا ادعای اصلا قابل قبولی اصلا نمیتونه باشه.
بسیار عالی، تشکر از شما، بسیار عالی مطالعه کردیم. و اما به این آقای به اصطلاح کارشناس بگیم که حداقل دشمنی میخواهید بکنید با اهل بیت علیهم السلام، یه ذره از وجدان خودتون خجالت بکشید. سید الشهدایی که تاریخ رو تکون دادن و در طول تاریخ نه تنها شیعیان، به فرمانده جناب استاد اهل سنت، عموم مسلمانان و غیر مسلمانان ابراز ارادت به سید الشهدا علیه السلام کردند و این همه در طول تاریخ بحث زیارت سید الشهدا و زیارت قبر مطهرشون مطرح بوده، بعید میدونم هیچ آدم منصفی از مسلمانها بخواد انقدر دشمنی بکنه و چنین شبهه‌ای رو بخواد القا بکنه. ولی خب پاسخ شما رو هم جناب استاد دادن، برای کسی که قدری اهل انصاف باشه و حرف دو طرف رو بشنوه حق به اندازه کافی مشخص و واضح هست. انشالله که بینندگان ما هم به این مطالب توجه میکنند و انشالله خودشون یک پاسخگوی جدی به شبهات باشن و همه ما در مسیر اهل بیت، در مسیر سید الشهدا علیه السلام بتونیم ثابت قدم بمانیم و باشیم انشاءالله. یک فاصله میخواییم بگیریم با همدیگر، ذکر و نام مولا اون بقیت الله العظم رو ما هم داشته باشیم، دلهامون رو جلا بدیم، متوجه به وجود مقدس حضرت بقیت الله لازم باز میگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود مجدد. السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. از خدا بخواییم که همین الان سلام و تحیات ما رو به محضر مولامون بقیت الله لعظم انشاءالله ابلاغ بفرماید و عرض ارادت ما رو محضر حضرت امام زمانمون انشاءالله برساند و ما هم باشیم ببینیم اون روزی که مولامون ظهور میکند و پرچم فتح و پیروزی به دست میگیرن، دشمنان رو نابود میکنن، ما هم انشاءالله سرباز این مسیر باشیم و پاورکاب حضرت بقیت الله الاعظم. برنامه دستانداز رو دارید مشاهده میکنید عزیزان، نیمی از برنامه رو تقریبا پشت سر گذاشتیم، یک کلیپ شبه رو با هم دیدیم و پاسخش جناب استاد فرمودند و با هم دیگر استفاده کردیم. کلیپ شبه دوم هم آمده است، با هم دیگر ببینیم، با پاسخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا بارها هم توضیح دادیم، فاغسلوا وجوهکم، فاغسلوا فعل امره، بعد میگه وجوهکم با فتح هی وجوهکم و ایدی یکم، باز دوباره میاد میگه و ایدی یکم، اینه من هایلایت کردم و ایدی یکم الى المرافق، به هم الى داره و همسحو داله بر شستنه ها، اینجا گفته وجوهکم و ایدی یکم الى المرافق، جمع مرفق هست یعنی همون آرنج، بعد گفته که همسحو به رؤوسکم بعد و ارجل لکم، یعنی به رؤوسکم، این کسره به رؤوسکم به خاطر با هست، به خاطر بای مجهوله هست، و الا ارجلکم میشد ارجلکم. پس برای سر مسح و برای پا شستنه. ببینید اینا این حالت کنم برعوسته، درسته؟ حالا اگر واف عاطفه بود بر این فعل امسحو اینجا میشد و ارجلی، چون اینجا برعوسته و ارجلی و ارجلکم. پس این واف کجاست فعل امرش؟ اینجاست، اینه درست. این واف عطف میشه بر فعل امر شستن و عطف نمیشه بر فعل امر مسح کردن. شما میگید که آقا این عطف بر عطف، اینجا عطف دو مرتبه عطف بر عطف مگه میشه؟ بله، این کسانی که زبان عربی بلدند میدونن که عطف بر عطف در زبان عربی جایز است. و شستن برای پا بارها عرض کردیم که بهتر است تا مسح کردن. از لحاظ عقلی شستن تا مسح کردن فرق میکنه. مسح برای موی سر هست، موی سر هم اگر گرد و غباری روش بشینه پاک میشه، ولی پا عرق میکنه. پا کف پا باید شسته بشه، بو داره، یا گرد و غبار لای انگشتانه، باید شسته با شستن از بین میره، بدون شستن نمیشه.
خب یکی از موارد اختلافی بین شیعه و اهل سنت بحث وضو گرفتن، این که پیغمبر گرامی چطور وضو میگرفتن. حالا استدلالای این کارشناس وهابی و به قول خودش رئیس اون شبکه که کارشناسانشون کج و کوله و بی‌سوادند، اومده بحث علمی توی این آیه وضو داره انجام میده. جناب استاد پاسخ هم داد، یه کلمه‌ای گفت که به لحاظ عقلی واقعا ما از این کلمه رو از امثال شما میشنویم خندمون میگیره. شما که خیلی با عقل بیگانه اید، بعد شما میایید بحث عقل خودتون رو دخیل میکنید توی احکام الهی. این خیلی جای تعجب داره و واقعا باید برای دین اسلام گریه کرد که شما داعیه دارشید و اینطور بحث عقلی میکنید، عقل ناقص خودتون رو میایید دخیل میکنید در احکام الهی. پاسخ این شبهه هم جناب استاد خواهند داد، در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطوری که فرمودید این یکی از شبهات و یکی از اختلافات فقهیه. خب اختلافات فقهی دامنه دار است و هیچ ارتباطی هم به وهابیت نداره. یک اختلاف فقهی است بین شیعه و اهل سنت در این که محدوده وضوع و اصلا کلن کیفیت وضوع چگونه هست. بله، چند تا اختلاف در وضوع ما داره، حدود 5 تا اختلاف فقهی وجود داره. حالا اول در ابتدا عرض بکنیم که این اختلافات فقهی دلیل بر دشمنی نمیشه. عزیزان، حالا در هفته وحدت هم به سر میبریم، خوب است که این تذکر رو بدیم. نه، همه اختلافات فقهیه. یک فقیه رفته اونگونه با بر اساس استناداتی که دارد، یک فقیه مثلا حنفی رفته آنگونه فتوا داده، یک فقیه مالکی آنگونه داده، یک فقیه جعفری هم کسی که پیرو فقه امام جعفر صادق علیه السلام هست اینگونه فتوا داده. یعنی بدانیم پس اختلاف مسئله فقهی است، موجب تکفیر، موجب اینکه ایجاد دشمنی بکنه نمیشه. بین اهل سنت و شیعه این مسائل فقهی رو باید اینگونه حل کرد. حالا این شخص میخواد از این آب گلالود مثلا ماهی بگیره و به نوعی مصادره بر حال خودش بکنه، بگه ما مثلا داعیه‌دار اهل سنت هستیم و به دنبال این هستیم دفاع بکنیم از احکام اهل سنت. میخوام میگم پس این اختلاف رو بدانیم که ربطی به این شخص نداره، یک مسئله فقهی است و این مسئله همه برمیگرده به همین آیه قرآن. یعنی ما اینجا نشون میده کدام مذهب پیوند بیشتری با آیه قرآن داره، پیروی بیشتری از قرآن داره. ما میگیم ما شیعه هستیم، شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستیم، طرف مقابل میگه ما اهل سنت هستیم. حالا عنوانش هم از اهل سنت، یعنی بیشتر پیرو سنت و روایات هستن. اتفاقا اینجا همون اول کار میگم عقل حکم میکنه اول به سراغ قرآن بریم. بله، قرآن و روایات با هم هست، ولی این که دیگه متواتر قطعیه، این که خیلی بهتره تا روایاتی که درش اختلاف داره.
آیه صریح داریم در مورد،
بله این آیه صریح شما ولیم کنید، سراغ روایاتی که اختلاف از خود فقهای اهل سنت میبینیم چقدر درش فتاوای متعارض میدادن، آقا بیا سراغ قرآن. حالا همین آیه که ایشون نمایش داد، من میخوام بر پایه همین آیه پیش برم. ملاحظه بفرمایید سوره مائده آیه ششم از این سوره: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. میخواهید نماز بخونید، صورتتون و دستاتون تا مرفق بشورید. فاغسلوا و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، و صورت و سر و پای خودتون رو مسح بکنید. حالا اختلاف از کجا در گرفته؟ سر ماجرای ارجلکم هست و عطفی که این ارجلکم داره، این واو عاطفه‌ای که وجود داره. ما میگیم طبق ظاهر آیه و طبق قواعد ادبیات عرب منطقی است و بر طبق قاعده هست که ارجل عطف به رؤوس شده باشد. و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم. حالا این شخص اومده میگه آقا ارجلکم فتحه داره پس عطف به اون بالا، بابا کمی سواد داشته باشید، شما احتمالا ادبیات عرب خوندید. خب عطف گاهی به محل است گاهی به لفظ است. اگر عطف به لفظ شده باشه میشه و هم سخو به رؤوسکم و ارجلکم، عطف به لفظ میشه، گاهی اوقات به محلش عطف میشه. و هم سخو به رؤوسکم یعنی و هم سخو رؤوسکم، در واقع محل مفعول است، یعنی سرهای خودتان را، سرتان را مسخ بکنید. این قاعده را ما داریم برای فهمیدن فاعل از مفعول، هر جا واژه رای فارسی اومد و مفعوله، مسخ کنید سرتان را، پس این رؤوسکم مفعول ما هست،
کلا این به رؤوسکم میشه مفعول،
کلا مفعول. چرا با اومده با تبعیض، یعنی بعضی از سرتون رو مسح بکنید نه اینکه همه سرتون رو مسح بکنید. حالا ارجل هم اصل به این رؤوس شده، بنابراین شده ارجل لکم. با این وجود که عرض میکنیم ارجل لکم هم که باشه عطف به همین به رؤوس است، ولی برخی میان میگن نه آقا این ارجل به جای اینکه عطف به این قریب بشود، آقا رفته رفته عطف شده به ایدیکم. میگیم آقا یک کمی واقعا ناسازگاره، با قواعد ناسازگار است، افزون بر این که با قواعد ناسازگار، با روایات هم ناسازگاره. وضوعی که پیامبر خدا میگرفت چگونه بوده؟
یعنی حالا که یک اختلافی پیش آمد باید بریم سراغ این که پیغمبر چه کاری کرده.
احسن، حالا میگیم اختلاف هست، اختلاف قرائت هست، در وجود اختلاف قرائت شکی نیست. نه بدونیم در ارجلکم، این نکته اوله، ارجلکم همه قاریان به صورت ارجلکم قرائت نکردن، برخی ارجلکم قرائت کردن. اگه ارجلکم رو بپذیریم که دیگه اصلا جای دفاعی نداره. اگه ارجلکم باشه عطف به رؤوسکم شده و اصلا نمیشه دیگه دفاع کرد که باید سر رو شست، پاها رو باید شست، اصلا جای دفاع نداره چون به ارجلکم شده. ولی در این قرائت معروفی که ما داریم ارجلکم شده است و این همین ارجلکم موجب یک دستاویزی شده که آقا بیان استناد بکنن که آیه قرآن داره میگه نه، ولی میگیم اصلا این گونه نیست. پس نکته اول وجود قرائت‌های گوناگون برای این آیه هست، اینو باید حتما در ذهن داشته باشیم. یک قرائت ارجلکم نیست. ناکنید الان آقای قرطبی در تفسیر خودش اومده به همین مطلب اشاره کرده، ملاحظه کنید در کتاب تفسیر قرطبی الجامع احکام القرآن جلد 6 اومده ذکر کرده صفحه 91 و ارجلکم قرع نافع و ابن عامر و الکسائی و ارجلکم بالناس منسوب خوانده و رول ولید ابن مسلم ان نافع انه قرع ارجلکم به رفع، بعضی حتی ارجلکم گفتن، حالا ارجلکم کمی توجیهش سخت میشه ولی حالا به هر حال برخی گفتن و هی قرائت الحسن و الاعمش سلیمان و قرع ابن کثیر و ابو عمرو و حمزه و ارجلکم بالخفض، ارجلکم بر بعضی گفتن و به حسب هذه القرائات اختلف الصحابه و التابعون. اختلاف قرائت موجب شده فتاوا اختلاف پیدا بکنه، در حالی که ما میگیم حتی با اختلاف قرائت هم کاملا معنا روشن و واضح بوده. چطور میشده مسلمانهای اون دور زمان اصلا متوجه این مسئله نباشن، اینقدر مثلا براشون پیچیده باشه؟ ملاحظه کنید آقای ابن حزم اندلسی متوفای 456 این چون پیرو فقه ظاهری بوده، یه کمی از قید و بند مذاهب فقهی اربعه خودش رو رهانیده بود و کمی آزادی اندیشه داشت در حوزه اهل سنت، عرض می کنم. ابن حزم اندلسی به جهت این آزادی فکری که داشت، میبینی بعضی حرفایی زده کاملا برخلاف جریان غالب اهل سنت هست، چون که دالا در فضایی بوده اما دشمنی هم زیاد داشته. اما دقت بکنیم، میخوام بگم توی چارچوب اهل سنت، چارچوب فقه اهل سنت نگنجیده، اومده این حرفایی زده که طبق مثلا مصلحت اونها سازگار نبوده و اونها مثلا معمولا سانسور میکنن، نه سانسور نکنه، اومده حقیقت رو گفته. الان ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا بالآثار، کتاب فقهی ابن حزم، کتاب کاملا معروف و معتبری، کتاب اصولی فقهی، در جلد اول این کتاب میاد بیان میکنه صفحه 301 مسئلتون و اما قولنا فی الرجلین فان القرآن نزل بالمسح یا نزل بالنمی. قرآن اصلا دستور قرآن مسح کردن پایه، کی گفته باید پا رو شست؟ قرآن داره میگه باید مسح بکنی. قال الله تعالی و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم و سواء قرع بخفض اللام او به فتحها یه علا کل حالن عطفون علر رؤوس. چه شما بگی ارجل لکم، چه بگی ارجل لکم، در هر صورت ارجل عطف به رؤوس شده. رؤوس رو باید چی کار کرد؟ مسح کرد. سر رو باید مسح کرد و ارجل رو باید مسح کرد. اما علی اللفظ اما علی الموضع لا یجوز و غیر ذلک، لعنه لا یجوز میگه اصلا غیر از این حالت جایز نیست، چون که اون وقت باید بین عاطف و معطوف فاصله بیفته. گفتیم اون واو عطف است، فاصله میفته بین ایدیکم تا ارجلکم. این فاصله معنا نداره، در زبان عربی کمی خلاف قاعده هست. از یک شخص بلیغ و فصیحی، این قرآن سخن خداوند است، در کمال فصاحت نازل شده، این گونه خلاف قاعده سخن گفتن میگه خیلی سخن جالبی نیست. و ادامهش نکته جالبی بیان میکنه. ادامه رو ملاحظه کنید. و هاکذا جاء عن ابن عباس نزل القرآن بالمسح. یه قرآن اصلا در قرآن دستور به مسح آمده، یعنی فرجلین فلبوزو، یعنی پاها رو باید مسح کرد. فقد قال بالمسح على الرجلين جماعت من السلف، جماعتی از سلف هم بر همین فتوا بودن که باید پا رو مسح کرد. کیا بودن؟ منهم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ابن عباس و الحسن و عکرمه و شعبی و جماعت غیرهم و هو قول طبری. یه طبری هم این سخن رو داره، طبری متوفای 312 هم همین دیدگاه رو. طبری میاد بررسی میکنه هر دو دیدگاه رو، میگه آقا این اختلاف وجود داره، میاد بالا پایین میکنه، روایت های گوناگون رو میاره و در نهایت حالا طبق برداشتی که ابن حزم کرده، در نهایت پذیرفته که آقا مسح باید کرد پا رو. هرچند در عبارات خود طبری کسی نگاه کنه شاید این ازش استشمام بشه که اومده هر دو طرف رو جایز دانسته، هم مسح رو جایز دانسته هم شستن رو جایز. خب این معنی نمیده هم مسح هم شستن، معلوم میشه به این فتوا به این جد رفته که دیگه نتونسته مسئله رو حل کنه. پس تعداد زیادی از صحابه بودن که مسح میکردن. خب این صحابه قرآن رو متوجه نمیشدن دیگه، بهتر از امیرالمؤمنین ما کسی داریم قرآن رو متوجه بشه؟ ابن عباس خب از مفسران برجسته قرآن در اهل سنت است، یعنی اینا قرآن رو متوجه نشده، اینا که اینقدر توجهشون به قرآن بوده. پس این نکته هم فراموش نکنیم، تعدادی از صحابه بودن. و روایاتی که ما در این زمینه داریم، روایاتی باز از روایاتی که صراحت داره در منابع اهل سنت نقل شده، که اینا همه تأکید بر مسح بودن بر روی پا هست. ملاحظه کنید کتاب المصنف ابن ابی شیبه، در این کتاب استاد بخاری است، در جلد اول این کتاب بابی رو اختصاص داده، باب و غسل رجلین، باب شستن پاها. در عنوان باب این است، ولی روایاتی که داره میاره ما این روایاتی که گویای مسح کردن پا هست. میگه اکرمه و حسن در این آیه چی میگفتن؟ در آیه همین آیه وضوئی که عرض کردیم، قالا تمسح الرجلین، پاها باید مسح بشود. هم اکرمه اینو میگفت هم حسن، حسن بصری مراد هست. قال معمر و قال رجل لمطر الورا، یک کسی از مطر الورا پرسید، من کان یقول المسح على الرجلین، چه کسی بود که میگفت باید بر روی پا مسح کنی؟ شخصیت برجسته کیا بود؟ مطر الورا چی میگه؟ میگه فقها اون کثیر، بسیاری از فقها هستن که میگن باید مسح بکنی. چون رفتن به سراغ آیه قرآن، آیه قرآن داره کاملا اشعار و دلالت بر مسح داره. چرا با وجود این مسح شما قرآن رو رها کردید و رفتید به سراغ برخی از آثار؟ نمیگیم همه روایات و برخی از روایات دلالت بر شستن پا دارن. حالا ما اصلا چشم پوشی میکنیم از بررسی سند، میگه و اصلا همش هم صحیح. شما آیه قرآن رو دارید، روایت های متعارضش رو دارید که اونها هم همین روایات با سند صحاح ذکر شده، چرا رفتید این بخش رو گرفتید؟ بله. پس فقهای متعددی هم بودن که به این مسئله حکم کرده بودن. شاید بشه از برجسته ترین این فقها، از خدمت شما عرض بکنم که از انس ابن مالک میشه نام آورد. در تفسیر قرطبی، در جلد ششم از تفسیر قرطبی ذکر میکنه، میگه یه روز حجاج در صفحه 92 میگه حجاج توی اهواز، حجاج مدتی حاکمه و والی اهواز بوده، در اونجا داشت خطبه میخواند و اومد گفت آقا چطور باید وضو بگیری، صورتتون و دستاتون و پاهاتون رو بشوری. اینطوری حرف زد. اینو انس ابن مالک شنید. وقتی این رو شنید چی گفت؟ فقال صدق الله و کذب الحجاج، خدا درست گفته ولی حجاج دروغ داره میگه، داره به خدا میبنده، حرف درستی نمیزنه. قال الله تعالی وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، یاد یعنی استناد به این قرائت میکنه که باید صورت و سر رو و پا رو مسح کرد. قال و کان اذا مسح رجلیه بلهما، انس ابن مالک هر زمان که میخواست وضو بگیره، میخواست مسح بکنه پاشو، یه کمی مرطوب میکرد سر پاشو، یعنی اون مسح نمیشد، شستن یعنی غوطه ور شدن در آب، ولی مسح کرده مرطوب شدن. و روا عن انس ایضا انه قال نزل القرآن بالمسح و سنتو بالغسل. خب این دیگه چیز عجیبیه، قرآن نازل شده به مسح پا ولی سنت به شستن پا، چگونه ممکنه؟ البته از جهت عقلی و وقوعی داریم ما برخی آیاتی که این گونه منسوخه هستن و از نسخ شدن، ولی این خب چه دلیلی برای نسخ این آیه ما داریم؟ با وجود اینکه روایات متعددی داریم، با وجود اینکه حالا در ادامه انشاءالله اشاره خواهیم کرد که امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومت خودشون همچنان میگفتن پیامبر این گونه وضو میگرفتن و مسح میکردن، غسل نمیکردن پاها رو. خب حضرت زمان حکومتش سال 36 به بعد است، یعنی اون زمان که دیگه اگه نسخ بود حضرت میفهم بودن نسخ شده، ولی میدیم نه، حضرت همچنان به اصل آیه استناد میکنن. نکته جالب، حالا برخی اومدن استدلالات، این استدلالات در واقع استدلالات استحسانات هست، ما نمیخواییم بر پایه اینها مسائل فقهی رو استنباط بکنیم، ولی به هر حال قابل توجه بوده. از جمله شعبی اومده استدلال جالبی کرده، ملاحظه کنید طبری در تفسیر خودش در جلد هشتم از تفسیر خودش این استدلال رو ذکر بوده، صفحه 196، ان شعبی قال امر ان یمسح بالسعید فی التیمم ما امر ان یغسل بالماء و اهمل ما امر ان یمسح بالماء. میگه انسان وقتی تیمم میکنه کجاها رو باید خاکمال بکنه؟ دستها و صورت رو. خدای متعال مواردی و مواضعی که هنگام وضوع انسان میشورد رو گفته باید خاکمال بکنی و مواضعی که انسان در هنگام وضوع غسل مسح میکند رو رها کرده. یعنی در واقع خواسته یک قاعده ای در بیاره، شعبی قاعده در بیاره، هر جایی که هنگام وضوع شستنی باشد در تیمم باید خاکمال بشه، هر جایی هم که مسح کردنی باشه رها کرده شده. همون گونه که ما می‌بینیم مثلا فقط موقع تیمم صورت رو انسان دست می‌کشه و دست‌ها رو، دیگه تیمم سر نداریم، تیمم پا نداریم. پس این نشان میده که این دو موزه اصلا شستنی نبوده، اینا مسح کردنی بوده. اینم استدلالی است که شعبی داره بیان می‌کنه. عرض کردم ما خیلی نمی‌خوایم پیرو این استدلالات باشیم، ولی به هر حال در دستگاه فکری اهل سنت که مثلا اونایی که خیلی پایبندی زیادی به قیاس دارن این مسئله باید قابل توجه باشه. از جمله ابن حزم یه شبیه چنین استدلالی کرده، اونم در واقع خواسته در مخمسه قرار بده کسانی رو که فتوای به شستن پا میکنن. ملاحظه کنید ابن حزم اندلسی در المحلا بالآثار در ادامه همون بحث خودش در جلد اول میاد بیان میکنه، بله صفحه 302، و ایضا فانه لما جاد المسح على ساتر للرجلين ولم يجد على ساتر دون الوجه و ذراعين دل على اصول اصحاب القياس ان امر الرجلين اخف من امر الوجه و ذراعين. میگه آقا نکنید، یکی از فتاوایی که اهل سنت دارن مسح بر خفین است، یعنی آقا سر کسی کفش پاش باشه نیازی کفش رو بکنی، همونجوری مسح بکش روش. شما که قائل به شستن پا هستید ولی موقعی که کفش پاته نمیخواد در بیاری، او یه روی کفشت هم بکشی، روی جورابت هم بکشی کفایت میکنه. حالا ابن حزم داره این مقایسه رو میکنه، یه قیاسی داره میکنه، میگه چگونه ممکنه پایی که شما استرامون طبق دیدگاه شما شستنی هست ولی وقتی مانعی داره میتونی روی مانع بکشی، ولی دست
اینم شستنی طبق دیدگاه شما، ولی مانع باشه قبول نمی کنیم. یه حتما باید مثلا دست رو اگه چیزی پوشونده باشه، لباسی تنت باشه، حتما آستین رو بزنی بالا. اگه این دو سنخشان یکی بود، پس همون گونه که پا رو میشد شما مثلا روی جوراب یه دست بکشی مس حساب بشه، خب روی دستم باید میشد دست بکشی. و ادامه بیان میکنه، یعنی داره این تحدی است که میبینیم ابن حزم داره در مقابل فقهای اهل سنت میگذاره این تحدی رو. فهذا اصح قیاس فی الارض لو کان القیاس حقا، این دیگه صحیح ترین قیاسی است که در روی زمین میشه انجام بشه، اگه قیاس حق باشه، که ابن حزم پایبند به قیاس نیستش، عرض کنه فقه ظاهری داره، ولی کاملا داره قیاس میکنه، میگه اگه طبق فتوای شما اون گونه است، پس باید این دستم مس بر لباس هم جایز باشه، در حالی که کسی این فتوا رو نداده. در پایان من به چند گزارشی از وضوع اهل بیت اشاره بکنم.
زمان خیلی کوتاه،
بله خیلی کوتاه، من خیلی به خیلی سرعت که بدانیم، عرض کردیم که بیان میکنن که مثلا این نوع وضوع گرفتن نسخ شده است. میگیم نه، چگونه ممکن نسخ شده باشه؟ اول از همه از امیرالمومنین وضوع پیامبر رو نقل میکنه. ملاحظه کنید در کتاب مسند احمد، در این کتاب در جلد دوم این کتاب بیان میکنه، ان علی قال کنت ارى ان باطن القدمین احق بالمس من ظاهرهما حتی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یمسح علی ظاهرهما. میگه من تصور میکردم که وقتی میخوای مس بکشی کف پا بهتر باشه تا روی پا، تا اینکه دیدم پیامبر خدا روی پا مس میکشیدن. الان بس تصریح چیه؟ یمسح علی ظاهرهما، بر روی پا پیامبر خدا مس میکشیدن. ملاحظه کنید میگه حدیث صحیح به مجموعه طرقه، به همه طریقاش هم این حدیث صحیحی است. یا باز بخوام روایت دیگری خدمت شما دیگه به عنوان تیمون و تبرک، روایتی از امام باقر علیه السلام، این دیگه در منابع شیعه است، خب طبیعی هم است. روایت امام باقر علیه السلام رو منابع شیعه نقل کردن، متأسفانه منابع اهل سنت خیلی به این روایت نپرداختن. در جلد سوم از کتاب فروع کافی شخصی اومد و حضرت خواستن وضوع پیامبر رو نشان بدهن. شخصی اومدم پیش امام باقر علیه السلام که الا اخکی لکم وضوع رسول الله، میخواید حکایت کنم چگونه وضوع گرفت پیامبر خدا؟ مفصل بیان کردن نحوه وضوع رو، و آخر چیزی دیدن و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمی، مقابل سرشون رو و روی پای خودشون رو مسح کردن، به بلتن یسارتن، به یک در واقع رطوبت اندکی، و بعد همین رو اومدن از امیرالمومنین هم نقل کردن. پس میبینیم این نوع وضوع گرفتن که مسح بر روی پا باشه، وضوع گرفتن اهل بیت بوده، و ما هم با افتخار میگیم تابع این نوع وضوع گرفتنی هستیم که برگرفته از آیه قرآن هم هست.
بسیار تشکر از شما، خیلی ممنون، استفاده کردیم، انشاءالله فرصتی باشه برنامه های دیگه هم خدمت شما باشیم. بسیار عالی. و از شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این برنامه تقدیم تشکر می‌کنیم، و امیدوارم که این مباحثی که طرح شد و مطالبی که شنیدیم با هم دیگه مورد استفاده هممون انشالله قرار گرفته باشه، در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بمانیم انشالله. همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم و دست دعا برمی‌داریم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، زیر سایه اهل بیت علیهم السلام باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.